بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از موضوعات بسیار مهم بحث انسانشناسی پرداختن به حقیقت روح هست. در جهان غرب روح خیلی به سخریه گرفته شده و خیلی، حالا عرض بکنم بزن در جای خودش، اما به سخریه گرفته شده. در اسلام، نظر اسلام رو در این دو چند جلسه نظر دین رو مطرح میکنیم تا بریم سراغ نظر دانشمندان و حکمای اسلام. دو تا خصوصیت رو گفتم راجع به روح قرآن کریم بیان کرده: یک، تغایرش نسبت به جسم; دو، این که انسانیت انسان و حقیقت انسان به روح; سه، این که خداوند در قرآن کریم روح رو به خودش نسبت میده. این هدف چی بوده؟ ما در دو آیه این معنا رو داریم. یک، سوره مبارکه هجر آیه 29: و نفخت و فیه من روحی، من از روح خودم. دو، در سوره مبارکه سجده آیه 9: و نفخ فیه من روحی، دمی در حقیقت انسان از عرض به حضورتون که روحش. این انتساب به چه معنایی است که خداوند روح رو به خودش نسبت میده؟ این مسئله ظاهراً در عصر خود بعثت و حتی در عصر ائمه هم مورد نظر بوده، یعنی سوال میکردن و تصورشون این بوده که خداوند چیزی از خودش رو در انسان قرار داده. بعد استناد می‌کردن به همین دعایه: و نفخت و فیه من روحی و نفخ فیه من روحه. دوتا می‌گفتن خدا چیزی از خودش رو در نهاد انسان قرار داده، جزئی از خدا جدا شده و در حقیقت انسان اومده. کم و بیش مکاتب فلسفی و نهله های فکری هم این باور غلط رو داشتن، تصور میکردن که انسان سیر انتهاییش در سلوک و ریاضت خدایی شدن است، و حالی که نیست. انسان هر چقدر که بره بالا خدا نمیشود، خلیفت الله میشود، هرگز الله نمیشه. ولی اونا میگفتن که انسان به مقام خدایی میرسد و تصورشون همین که یه جزء الهی داره، و همین گفتم مثلا نهایت این سلوک انسان رو به خدایی شدن میرسونه به دلیل غلبه این که انسان دو جزء داره: یک جزء الهی داره، دومین جزء جزء شیطانیه. وقتی جزء الهی غلبه میکنه این میشه خدا، با همون حقیقت. ولی ما میگیم چی میشه در نهایت سلوک؟ خلیفت الله، مظهریت اسما و صفات. اون برای همه قائل نیستیم، مظهریت کامله رو برای همه قائل نیستیم، برای 14 نفر قائل. اونم اثبات بکنیم، هم عقلا اثبات بکنیم هم شرعا اثبات بکنیم، تو بحثای امامت و تو بحثای نبوت میاد. ولی خب این عقیده رو دارن، از همینجا نشأت گرفته. و از امام علیه السلام سوال کردم: هل فیه شیء من جوهریت رب؟ آیا از جوهر و کنه حقیقت الهی چیزی در انسان هست؟ این سوال از امام می‌کردن، از جوهریت و انانیت، علمیت خداوند چیزی در نهاد انسان قرار داده شده؟ ائمه هر وقت به این سوال برخورد میکردن پاسخ به شدت میدادن، میفهمن این حرف کفرآمیزیه، هر کسی این حرف رو بزنه از ربقه دینداران خارج شده و به ورطه یک اهل کفر وارد شده، باید هم چیزی نداره. بعد وقتی اشاره میکردن به اون آیه، حسد میفهمیدن این رابطه نفخت و فیه من روحی، این رابطه خالق مخلوقه، رابطه خالق مخلوقه، همه مخلوقی، همه از خدایی، درسته؟ همه از خدایی، همه ملک خدایی. خب جلوی یکی سوال بکنید که خب درسته، میتوانید توضیح بدید که مثلا فرض بفرمایید که نفخت و فیه من روحی در واقع داره اشاره به رابطه خالق و مخلوق میکنه، پس چرا نفرمود در باب بدنی هم چه حرفی نزن؟ بدن مگه از ناحیه خدا نیست؟ چرا بدن رو از ناحیه خودش ندونسته و فقط روح رو در بین اجزای تشکیل دهنده از ناحیه خودش دونسته؟ جواب واضحه. ببینید، شما وقتی میخواید یک مضاف و مضاف الیه رو به کار ببرید، به یکی از دو معنا به کار میبرید. گاهی میگید دست من. دست من از نظر ترکیبی چیه؟ مضاف و و گاهی هم میگید کتاب من. کتاب من هم باز از نظر ترکیبی مضاف و ولی فرق میکنه با هم دیگه. در دست من مضاف الیه، این اضافه در واقع دلالت بر معنای جزئیت میکنه. جزئیت میکنه که مضاف جزئی از بله دست من، جزئی از اون کیه. ولی وقتی میگید کتاب من، باز دلالت بر جزئیت میکنه؟ نه، ملکیت میکنه. کتاب من ملک منه. خب در نفخت و فیه من روحی، روحی مضاف مضاف الیه، جزئیت استفاده نمیشه، بلکه چی استفاده میشه؟ ملکیت. خب مگه همه خلایق و مخلوقات ملک خدا نیستن؟ چرا؟ چرا خدا مثلا در باب انسان جسم رو خودش اختصاص نداده؟ نگفت مثلا فرض کنید جسم رو منی مثلا خلق کردم؟ دلیلش اینه که یه معنایی در باب اضافه وجود داره به نام اضافه تشریفی. اضافه تشریفی یعنی که شما میایید یک شرافت و ویژگی قائل میشید، اینجا یه برتری قائل میشید. همه ی زمان ها مگه مال خدا نیست؟ بله بله. اما در بین همه زمان ها میگید شهر رمضان شهر الله، ماه خداست. این یعنی این که در ماه مبارک رمضان یک اختصاص و یک ویژگی وجود داره، یه امتیاز وجود داره، یک شرافت وجود داره. این اضافه حکایت از یک تشریف، یک تشرف، یا از یک شرافت، معنای صحیح شرافت، یک شرافتی وجود داره. همه امکانه مربوط به ذات اقدس اله میگه نیست، همه مخلوق خدا هم، ولی بین تمام این امکانه کعبه میشوند بیت الله. یعنی که این خانه چی داره؟ یک شرافت داره. بنابراین در این که این انتصاب اضافه است به معنای ملکی، اما این اضافه یک اضافه چیه؟ تشریفیه و نه این که اید اضافه اضافه چی باشه؟ جزئیت باشه. چرا جزئیت نیست؟ دلیل عقلی داریم بر این معنا. خداوند بسیطه. بعدها اثبات میکنیم که خدا در بحث خداشناسی، خدا موجود و مجرد، مجرد بسیطه، بسیط جز ندارد. چون جز ندارد نمیتواند چیزی رو در اختیار رو کسی بذاره. شما در صفات سلبیه خوندید دیگه، خدا مرکبه یا نه؟ بله، خدا مرکب نیست. چرا مرکب نیست؟ چون همواره مرکب دو تا اشکال درش وجود داره. یک، احتیاج داره به کسی که ترکیب ایجاد بکنه. دو، احتیاج به چی داره؟ اجزا داره. و شما هر گونه احتیاج رو در ذات اقدس الله چیکار میکنید؟ نفی میکنید. در صفات سلبی خدا انشاءالله خواهد آمد این مطلب انشاءالله. بنابراین این اضافه اضافه ملکیست، یعنی همه حقیقت ملک خداست، منتها اختصاص به ذکرش، این که روح رو به خودش اختصاص داده، خانه رو اختصاص، کعبه رو اختصاص به خودش داده، ماه مبارک رمضان اختصاص به خودش داده، این دلالت میکنه که اضافه یه اضافه چیه؟ تشریفیه. یعنی یه شرافتی در اون حیرت وجود داره، یک شرافتی. حالا کعبه چرا اون شرافت رو داره؟ شما ثمرش رو میخوانید. ماه مبارک رمضان چرا اون شرافت رو داره؟ شما ثمرش رو میخوانید. ماه مبارک رمضان نوم کن فیه عبادت. کجا هستش که خواب عبادت محسوب بشه؟ مگر اینکه در فضای ماه مبارک رمضان. شما رو شرافت ماه مبارک رمضان میگید. این هم چندومین حقیقت شد. بله، سومین حقیقتی که قرآن کریم راجبه روح انسان بیان میکنه، به خودش اختصاص میده. بیان هدفش چیه؟ داشتن یک شرافت، یک ویژگی. چهارمین خصوصیتی که قرآن کریم معرفی میکنه در باب انسان این است که میگه انسان یک موجود ویژه است. حالا ما گفتیم ویژگی به خاطر روحه، اما میفهمد که این ویژگی برای انسان وجود داره. آیه رو توجه بفرمایید. در سوره مبارکه مؤمنون آیات 12 به بعد، و لقد خلقنا الانسان، ما انسان رو خلق کردیم، من سلاله من طین، از عصاره از گل آفریدیم، ثم جعلناه فی نطفه، ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین، بعد اون رو به صورت یک نطفه ای در یک قرارگاه استوار قرار دادیم که همون بحث رحم باشه. ثم خلقنا النطفه علقه، بعد ما این نطفه رو تبدیلش کردیم به یک علقه، فخلقنا العلقه مضغه، علقه رو تبدیلش کردیم به چی؟ مضغه. تبدل طولی انسان، نطفه تبدیل میشه به خون بسته، تبدیل میشود به چیزی شبیه گوشت جویده شده. دستگاه های سونوگرافی نشون میده. سابقا فخلقنا العلقه مضغه، شبیه چیزی، شبیه گوشت جویده شده. انصافا تو چیزای سونوگرافی که نگاه کنی همینه. خیلی بذره جالبیه. فخلقنا المضغه عظاما، ما این گوشت جویده شده تبدیل به استخوانش کردیم. فکسونا العظام لحما، ما این استخوان رو با گوشت پوشش دادیم. حالا شبیه اون اسکلتا باشید که خیلی دیگه داماده، یه گوشتی بهش دادیم. ثم انشأناه خلقا آخر، یه خلقت دیگه ای درست کردیم. اینا مراتب جسمش بود، اما یه خلقت دیگه ای آوردیم، روح. روح، من این آیه رو قبلا هم خوندم، ولی چون با خودم تعهد شرعی دارم که هرگاه این آیه رو در هر جا میخوانم این مسئله شرعی رو باید بگم، و اون که سقط جنین از روزی که زن متوجه شد این نطفه منعقد شده است حرامه. این که افراد میگن آقا از بعد از 4 ماهگی روح از اونجا، روح از 4 ماهگی دمیده میشه، اما سقط جنین از زمانی که انعقاد نطفه بشود و شما خبر ازش داشته باشه حرامه. در 40 روز اول دیه داره، در 40 روز دوم دیه داره، در 40 روز سوم دیه داره، تا برسه به 40 روم سوم که میشه 120 روز، میشه 4 ماه دیگه. بله، 120 روز میشه 4 ماه دیگه، و اینجا دیه کامل داره. و الا در این که دیه دارد دارد ها، در این که کار حرامیه حرامه ها. و معمولا هم کسانی که بدون عذر شرعی و بدون دلیل، بدون توجیه، توجیهی که خدا بپسندد، توجیهی که خدا میپسندد، این است که انسان جانش در خطر باشه، مادر جانش در خطر باشه. معمولا کسانی که کارو کردن، سخت کردن که بچه نمیخواستیم، آقا مثلا گران است و چه است و چه است و چه، یا مثلا بچه ناقص، اینا که کارو کردن یک نکبت خاصی در زندگی حضور پیدا میکنه، تردیدی هم درش نیست. فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. بعد فتبارک الله احسن الخالقین، فتبارک الله احسن الخالقین. اینجا خدا تنها جاییست که از خودش تشکر میکنه و به خلقت انسان و کهکشان ها و نه ملائکه. و نه ملائک، ویژه است انسان. چرا ویژه است؟ انسان کمالات تمام موجودات رو داره، کمالات عناصر رو داره، کمالات نباتات رو داره، کمالات حیوانات رو داره، کمالات ملائک رو داره، کمالات خدا رو هم بر اساس مبنای مظهریت اسما و صفات. این موجود موجود ویژه است. لزام فهمت تبارک الله و احسن الخالقین. چیکار کردم؟ ملا علی نوری شاعر نیست، حکیم. حکیم وقتی شعر بگه بحشت بین همه اینا که شعر میگن چند نفر خوب گفتن، یکی همین دو بیته که الان فقط دو بیت شعرتون میگم. قبقا کرده. روزی که آفرید تو را صورت آفرین، بر آفرینش تو به خود گفت آفرین. تبارک الله احسن الخالق. چی کار کرده؟ محشره، محشر. صورت نیافرید چو تو صورت آفرین، یعنی مثل تو کسی رو خلق نکرده. بر صورت آفرین و بر این صورت آفرین. حکیم که باشه اینجوری شعر میگه، اگه نباشه دیگه میگه دیگه. حکیم که باشه بر صورت آفرین و بر این صورت آفرین. تبارک الله احسن الخالق. این هم آفرین است. یه جا دیگه هم خودش تشکر و قدردانی میکنه در باب خلقت انسان. ولقد خلقنا الانسان فی احسن، بهترین ساختار رو برای انسان من قرار دادم. دیگه بهتر از این قرار داده نمیشه، دیگه بهتر از این قرار داده نمیشه. از کمالات تمام عوالم انسان بهره برده، عناصر عالم جماد رو داره، حقیقت نباتی رو داره، حقیقت حیوانی رو داره، حقیقت ملک رو داره و حقیقت الهی رو هم داره. حقیقت ملک به این معنا که انسان میتواند به جایی برسد که ملک بر او سجده کند، و حقیقت الهی یعنی همو حقیقت خلیفت اللهی انی جائر فی الارض خلیفه. همگان گفتن جانشین خلیفه با مستخلفان باید در یک وجوهی شباهت داشته باشه. اید ویژه بودن انسان و این ویژه بودن به روحشه، چون روحه که ظرفیت دارد تا انسان را ببرد به مقام خلیفت اللهی، و همین روح هست که ظرفیت دارد انسان را به حضیض ببرد که بشود اولئک کالانعام بل هم اضل. روح 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 همین خیلی حقیقت مهمیه. پنجمی خصوصیتی که واسه این انسان گذاشته، تو رو روح بهت دادم، حقیقتت این روحته، وقتی خلقت کردم گفتم آفرین. اما یه چیزی هم هست، همه چیزو برای تو خلق کردم، همه چیز. سوره مورکب بقره آیه 29، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، هر چیزی در زمین همش مال تو. شما میرید تو مغازه میخواید جنس بخرید، صاحب مغازه زبون ریزی میکنه، قابلیت شما نداره، مال خودتون هست. میگید مغازه اصلا متعلق به شماست، خب چه فایده داره سنتی که به نام من؟ اما خدا تعارف اینجوری نکرده ها، خدا تعارف اینجوری نکرده که مال خودتون هست، مال خودته. آیه بعدیشو گوش بده که تعارف اینجوری نکرده. بوتیک دار بهت میگه، قصاب بهت میگه، ماشین فروش بده، کسی که یک کسب و کاری داره میگه آقا اینجا متعلق به خودتونه. نگفته نشدیدید ولی متعلق به شما نیست، چون اون سند به نام اوست و نمیده. اما خدا میگه ولقد خلق لکم ما فی الارض جمیعا. این تعارف اینجوری نیست. آیه بعدی سوره مبارکه جاسی آیه 13 و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منه. از ناحیه خودش هر آنچه که در زمین و آسمان است به تسخیر تو در آورده، یعنی سندش داده به چی؟ به تو. موجود کلید داره، کلید داره. کلیدش کجاست؟ تو آیه بعدی سوره مبارکه اعراف آیه 96. خدا میگه همه چیزو برای تو خلق کردم، اینقدر دنبال ندو. مال شماست نیست، تسخیر تو کردم. منتها ورود داره. ورود به چیه؟ در سوره مبارکه اعراف آیه 96 ولو ان اهل الغرا آمنوا و تقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. اگه این آدم ها توی آبادانی ها، در تمدن ها ایمان به من بیارن، اهل تقوا بشن، من برکات زمین و آسمان به سرشون نازل میکنم. من نازل میکنم، لازم نیست تو در به در دنبالش بیارم. من چی کار بکنم؟ نازل میکنم. این همه چیزیست که در حکومت حضرت ولی از اتفاق میفته. آسمان هر چی که دارد و زمین هر چی که دارد در دست عباد صالح. ان الارض یرثها عبادی الصالحون. این زمین موروث عباد صالح میشه. و وقت من هر چی که مافی هاست و هر چی که مافی هاست رو در اختیارتون میذارم. خودتو میکشی میری دنبال این که ببینی تو فضا چیه. من عالم رو در محضر تو حرام میدم، اما تو اهل ایمان باش و اهل تقوا. دو تا چیز خیلی آسونه، تقوا و ایمان، خیلی آسون. این شد چند تا چیز آقا؟ 5 تا. خب حالا بریم یواش یواش وارد بحث روح بشیم. روح در قرآن 5 معنا. یک معناش معنای عامل حیات و زندگانی است. ما با این معنا سر کار داریم. خداوند برای انسان به اعتبار این روح 5 حقیقت رو بیان کردن به اعتبار این روح. و اما های روحی که میگه کجاست؟ بگو بیدیم کجاست. راجب جسم که صحبت میکنی ما هم بیفهم راجب چی صحبت میکنی. راجب روح صحبت میکنی کجاست؟ جسم رو همه میفهمن، چون محسوسشونه، ملموسشون ببینن. اما روح کجاست؟ ببریم اتاق تشریح، میشکافیم این کبد، این کلیه، این روده، این اسنانشه، این معده. روح کجاست؟ برو مغزو بشکاف، این کجا، این کجا، این کجا، روح کجاست؟ در دیدگاه دین و فلاسفه، فلاسفه اسلامی، روح بعد نامرئی حقیقت انسان است، چیزی است که به چشم دیده نمی شود، بعدی است که به حس ظاهر درک نمی شود، ولی با دلیل و وجدان قابل اثباته. یک کسی در یک مکالمه گفته بود که من چیزی را که به چشم خودم نبینم باورش نمی کنم، ولی لامپ رو که به چشم خودم میبینم میگویم ادیسون آدم بزرگیه. علامتون دیگه جمله‌ایه، جمله درسته جمله غلطه؟ جمله غلطه. کجای جمله غلطه؟ اصلا من کجای جمله رو کار دارم؟ اون قسمت اولی که من چیزی را که به چشم نمی‌بینم باور نمی‌کنم کاری ندارم، اون کیچ. قسمت دومش میخوام بگم بلوجدان آدم به روح ایمان باید بیاره، وجدان جاست. میگه که من به چشم خودم لامپ و روشنایی رو می‌بینم، وقتی این روشنایی رو می‌بینم میگم ادیسون عجب آدم بزرگی بوده. این جمله غلطه. نه اینکه ادیسون آدم بزرگی نبوده، ایدشو کاری ندارم، ملازمه بین این دوتا عبارت رو، اینکه من چون لامپ رو میبینم میگم ادیسون آدم بزرگی، این جمله غلطه. چرا غلطه؟ چون تصدیق به بزرگ بودن ادیسون به صرف دیدن لامپ نیست، که اگر تصدیق به بزرگ بودن ادیسون به صرف دیدن لامپ بود، هر موجودی که میتوانست ببیند باید این تصدیق رو میکرد، ولو گوسفند. گوسفند لامپ رو ببینه یا نمیبینه؟ روشنایی رو ببینه یا نمیبینه؟ اما نمیفهم ادیسون کیه. تصدیق به بزرگی ادیسون، اون قدرتی که این تصدیق رو میاره در بعد نامرئی شماست، و اسمش چیه؟ این وجدان. این با دلیل وجدان فهمیده میشه که آقا، حالا آقا فرمودن عقل، ما راجع به روح صحبت بکنیم، حالا بعدا خواهیم گفت که عقل روح ابعاد مختلف داره. به یک دلیل میشه نفس، به یک دلیل میشه عقل، به یک دلیل میشه قلب. حالا خواهیم گفت این شؤون مختلفه رو بیان میکنم. بنابراین ببینید که شما از دیدن لامپ اگر تصدیق میکنید که ادیسون آدم بزرگیست، این تصدیق مترتب بر دیدن بلکه بر مترتب بر اون اندیشه شماست، که اندیشه بعدی از روح شماست، و ما غیر از روح حقایق دیگری رو هم داریم که نامرئیست ولی تأثیرگذار در نظام خلقته. مثل چی آقا؟ نیروی جاذبه و نیروی گریز از و اشعه مادونه و ماورائه و عناصر مندلیوف. اکسیژن ببینی یا نبینی؟ بله؟ ولی همه اثباتش میکنن، همه نقش مهم بیاد تو زندگی بشر نباشه که هیچی دیگه عرفاته. پس موجوداتی که ابعاد نامرئی، بعد نامرئی دارن ولی نقش آفری در نظام خلقت هستن، چی آقا؟ فقط روح انسان نیست، حقایق دیگری هم هست. ما انسان ها همه حقایق موجودات دیگر رو داریم. ما مثل نباتات دارای رشد و نمو و زاد و ولد هستیم، اینو بهش میگن حیات نباتی. ما مثل حیوانات دارای حرکت و احساس هستیم، حواس پنجگانه داریم و حرکت دارین، حرکت اختیاری و حرکت غیر اختیاری. حرکت اختیاری ما همین دست تکون دادن و راه رفتن و این گونه اموره. حرکت غیر اختیاری هم مثل ضربان قلب و نبض و این گونه، اینو حیوانات هم دارن، ما هم داریم. اون چی که اونها دارن ما هم داریم، اما ما یه چیزی داریم که اونها ندارن و اون قوه تفکر و اندیشه است. اون تصمیم و اراده است. اون عشق و تنفره. اینو انسان داره ولی سایر موجودات نداره. تمام اون چرا که دیگران دارن داشتیم، اما یک اضافه ای هم نسبت به سایر موجودات داریم و این رو بهش بگن حیات بر مبنای نفس ناطقه، که اونای دیگه این مرتبه از حیات رو ندارن، اونا اراده ندارن، اگر هم دارن چیز محدودی دارن. حالا اراده که قطعا ندارن، چون اراده مبتنی بر علمه، اما مثلا فرض کنید محبت دارن، یه محبت خیلی هم محدود در حیطه خود. مثلا هیچ وقت یه فرض کنه بچه یک حیوان به سایر موجودات نوع دوستی نداره که، به بچه خودش داره. حالا اگه شما توی کارتون ها میبینه اون پسر شجاست، اینجور نیست که مثلا از کنه به همه موجودات نوع دوستی، چون انسان نوع دوستی داره، این نوع دوستیش منبعث از اون آلت مختص و ویژه خودشه به نام روح، که نوعی از حیات رو درش ایجاد کرده. به هر صورت انسان یک موجود دارای دو ساحت، ساحت مادی که همون جسمشه، ارگانیزمشه، بدنشه، و یک جا ساحت الهی که همون روحش، عنصر مجرد. در رابطه با روح جلسه آینده میخوایم صحبت بکنیم که انشاءالله، و صحبت بکنیم بخواهیم در این زمینه راجبش صحبت بکنیم که اثبات بکنید برای ما وجود روح رو، بعد حقیقتش رو بگید چجوریه، بعد عمل کردش رو بگید چگونیه، بعد هم ما بگید اینا که میگن میرن پشت میز چرخون میشینن روح میارن مثلا بازی میکنن اینا، اینا چیه؟ اینم تاش رو باید در بیاریم که ارتباط با ارواح امریست ممکن، اما اون سه طریقی رو که ادهی به نام چرخ میز چرخان و تنویم مغناطیسی و اینا بخوان بس، نه، روح اینجوری در نمیاد. ارتباط با روح امریست ممکن، اما ارتباط با روح، این جمله رو بگم مغزم رو تمام کنه، ارتباط با روح ارتباط زمینیست با آسمانی، نه آوردن آسمانی به زمین، چون امکان نداره که شما آسمانی به زمین بیارید مگر در بحث معجزه که حضرت عیسی علیه السلام در واقع این کار بود. اونم یه بحث دیگری دارد. روح به ما این که روح هست جایی میره یا نمیره؟ نمیره. ای تویی که با اون عالم اتصال برقرار میکنی. بنابراین نه نلبکی بخواد، نه میز بخواد، نه چیزی، ریاضت بخواد. نه اینکه بگم بالاخره یه حرفایی هست دیگه، یعنی حرفای بی خودی توش هست، نه اینکه حرفای واقعی هست. الان انشاءالله جلسات آینده به این مواعظ خواهیم پرداخت. الحمدلله رب العالمین.